عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشن لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تو چراغ آفتابی، گل آفتاب گردان، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی باران، تو صدای پای آبی، گل آفتاب گردان. نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابری، نکند به ما نتابی، گل آفتاب گردان. تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشب، که براید آفتابی، گل آفتاب گردان. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. حاجی میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و ایام عزاداری سید الشهدا رو خدمتشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم غرق در توفیق و سرور باشم.
انشاءالله. بحث هفته گذشته ما در خصوص آثار گریه و بکای بر حضرت سید الشهدا علیه السلام بود. خیلی هم بحث خوبی بود، الحمدلله خیلی مورد استفاده قرار گرفت و مورد استقبال دوستان عزیز. شاید یک سوال کلی مطرح بشه. ما قرار شد یک سیری داشته باشیم با امام حسین علیه السلام و با عاشورا. یک بحث کلی در ذیل همین بحث شاید مطرح بشه و سوال خیلی از بیننده های خوبمون باشه که چگونه می شود با این گریه بر سید الشهدا و بکا بر اون حضرت سیر داشته باشیم. قرار شد ما حامل بلا و مصیبت باشیم و هر چقدر که ما تحمل بکنیم بلا و مصیبت رو بالا بریم، این سیر با بلا و مصیبت اهل بیت علیه السلام چگونه موجب رشد ما خواهد شد و چگونه موجب سیر ما خواهد شد و چگونه می شود به سمت خدا رفت. جای واقع
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عین و حتی تسکنه و اربکت و عن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. در جلسه گذشته به طور اختصار اینو اشاره کردم که در روایات آثار فراوانی برای عزاداری سید الشهدا و بکای بر حضرت بیان شده که دو دسته از روایاتش رو اشاره کردم. یه دسته اون روایاتی که بشارت به حیات قلب میده، فرمود اگه اهل این بکا و گریه شدید اون روزی که قلب ها میمیرد، یعنی فضا اونقدر ظلمانی است که قلوب آدمیان میمیرن، قلب شما زنده است. یعنی به یک حیات طیبه میرسه. و بعدم فرمود که این بکا و گریه بر سید الشهدا شما رو تطهیر میکنه، پاک میکنه از ذنوبتون، چه گناهان ظاهری باشه، چه گناهان باطنی تر مثل صفات رذیله باشه، چه گناهان عمیق تر مثل دلبستگی و تعلق به دستگاه شیطان و دستگاه باطل که ریشه گناه هست. همه اینا پاک میشه، یعنی یه نوع طهارت میاره و یه نوع ارتباط با دستگاه حق و حیات قلب. به تعبیر دیگه تولی و تبری رو در ما روش میده، حب و بغضمون رو اصلاح میکنه. به تعبیر دیگه حب و بغضمون در ذیل محبت خدا و سایه محبت خدا تعریف میشه، محور میشود خدای متعال، یعنی ما رو به توحید میرسونه. این حاصل کلام. حالا همینطور که فرمودید اینو در یه سیر بزرگتری توضیح بدیم که چجوری میشه اصلا ما با این بلا عظیمی که سید الشهدا تحمل کردن وارد مراحل قرب به خدای متعال بشیم و چه مراحلی یا طی باید بکنیم تا برسیم به اون نقطه اوج قربمون به خدای متعال، که همه اینا یه هدف که بیشتر نداره. یعنی انبیا که آمدن، اولیا آمدن، بلاهایی که تو عالم تحمل کردن، درهایی که از غیب با بلای خودشون به روی ما گشودن، همه غرض این بوده که ما حجاب‌ها رو برداریم به حضرت حق و قرب حضرت حق و معرفت حضرت حق و بندگی برسیم دیگه. محبت ما نسبت به خدای متعال خالص بشه، موانع این محبت برداشته بشه، محبت الهی در قلب ما ظاهر بشه و امثال اینا. اینا بوده دیگه. حالا می‌خوام ببینیم چجوری این سیر با سید الشهدا واقع میشه،
چگونه این اتفاق میفته،
چگونه این اتفاق میفته. لذا یه عنوان کلیتری رو بر بکا و گریه اگر ببینیم، میشه سیر با بلای سید الشهدا، بلایی که ایشون تحمل کردن، چه درهایی از غیب و توحید گشوده شده و ما چجوری میتونیم از این درها وارد وادی توحید بشیم، چجوری میتونیم پاک بشیم، حب و بغضمون تطهیر بشه، خودمون تطهیر بشیم. یه عنوان کلیتری است. من دو سه تا مقدمتا نکته را عرض می کنم که شاید در توجه به مسئله کمک بکنم. نکته اول اینه که به طور کلی یکی از عواملی که هر انسانی رو در سیر به طرف خدای متعال کمک میکنه و درهای اون مقامات رو به سوی انسان باز میکنه و مرکب رهواریش خلاصه در مسیر به سوی خدای متعال، بلاییست که از طرف خدای متعال بر مؤمن نازل میشه. این بلا هم تطهیر میکنه آدم رو، هم رشد میده. البته در مورد معصومین اولیای خدا فقط رشده، ولی در مورد ماها هم طهارت
تطهیره و هم رشد
و هم رشده. وقتی انسان تو مسیر خدای متعال نیفتاده، اصلا درگیری نیست، خوش خیاله. خدا رحمت کنه استاد عزیز داشتیم، داستان از ایشون دارم توی یکی از کتبشون البته دیدم، شفاهن نشنیدم. یه داستانی داشتن، میگفتن که ما میرفتیم تابستونا با دوستانمون روستاهای اطراف قم برای درس خوندن. خب خیلی قم گرمه، میرفتیم تابستونا، اونجا مدرسه بود و اونجا مشغول بود. خب جمعه ها میرفتیم برای تفریح بیرون روستا، یه امامزاده بود بالای کوه، میرفتیم اونجا. فهمودن یه روزی راف دادیم، دوستان دیدیم یکی از رفقا ناتوانه نمیتونه بیاد، یه حیوانی رو کرایه کردیم، یه اولاد بود کرایه کردیم، ایشونو سوار کردیم، بارمون هم گذاشتیم، با هم میرفتیم. خب تو راه ما و این حیوان هم مسیر بودیم، میگفتیم و گفتگوی بود و تخم شکستنی و میرفتیم. رسیدیم سر دو راهی، این اولاد میرفت پایین ده، آخرش پایین ده بود، ما می‌خواستیم بریم بالای ده امامزاده. مسیر راکب و مرکوب که از هم جدا شد، دعوا شد. می‌خواست بره پایین، ما می‌خواستیم بریم
تا اونجا. هیچ مشکلی نبود،
هیچ مشکلی نبود. این دعوا خیلی سخت شد کارو. بالاخره رفیق ما رو انداخت زمین، بارا اونم ریخت تای رودخونه باشه گرفتن. چون فهمم قصه نفس آدم با آدم همینجوریه. تا اونجایی که همراهی، که همراهی بسن، دعوایی نیست که راحت خوشین. از اونجایی که انسان می‌خواد راه خدا رو بره، با نفسش، با شیطان فاصله میخواد بگیره، اون وقتی که دعوا شروع میشه، نهت میکنه. از اونجا راه سخت میشه، یعنی با زد و خورده، با جنگه که میری. یعنی جهاد باطن، جهاد اکبرم که میگن، که حضرت فرمود علیکم بالجهاد الاکبر، چون واقعا همی که میخواد تو راه خدا بیفتی، از نفس و دنیا و شیطان فاصله بگیری، درگیری شروع میشه، نمیگذارن.
مقابل نفس ایستادن.
بله، به این راحتی نیست. خب خب وقتی اینجوری شد، آدم هایی که خدا رو انتخاب میکنن و راه خدا رو میخوان برن و محبت خدا هم کم کم تو دلشون پیدا میشه و کم کم دنیا رو خوب میشناسن، از دنیا فاصله میگیرن، از دنیا بزرگتر میشن، دنیا در نظر اونا کوچیک میشه، سیرابشون نمیکنه. عنایت فرمودین دنیا با همه وسعت و جلوه ها و جذبات و از کنم زیبایی هایی که از خودش نشون میده، در نگاه اونا کوچکه. نمیخوام بگم بده، کوچکه، یعنی در نظرشون قلیله، خیلی کوچک.
همون نگاهی که اصحاب سید الشهدا داشتن، دیگه بهش رسیده بودن.
دنیا در نظرش میشه قلیل. از دنیا به تعبیری که عبور میکنه و بزرگتر میشه، به سمت خدای متعال میخواد بره، این تو این میدان درگیری و با تمام توانش هم تلاش میکنه. اصلا بحث ما این آدماست. یعنی آدمایی که تنبلی میکنند و سستی میکنن محل بحث نیست. اونایی که وارد میدان شدن، خدا رو انتخاب کردن، درگیریاشون شروع شده، تو این درگیری اصلا اهل سستی و رخوت نبودن، با همه قوا رفتن، یعنی عقل و لب و فکر و چشم و گوش و زبان همه رو تو راه انداختن، از همه بهره بردن، اینها به یه جایی میرسن که واقعا به عجز میرسن، یعنی نمیتونن برگردن تو دنیا، چون از دنیا بزرگترن، امکان برگشت برشون نیست، خارج شدن. مثل پروانه‌ای که از پیلش بیرون اومده، دیگه نمیتونه برگرده تو پیله. نفهمون شده؟
بله.
دیگه از حالت کرم بودن در اومده، شده پروانه پرواز، دیگه نمیتونه برگرده تو پیله. اینجوری شدن، نمیتونن برگردن تو دنیا، نمیتونن برگردن اون کفشا رو بپوشن، اون لباسای دور بچگیشون رو تن کنن. از یه طرفم راه رو هر چه میرن میبینن نه، اون محبوبی که دنبالش هستن، اینی که خیال می‌کردیم نیست. خیلی جل جناب الرب، خیلی اون ساحت عظیمتر و جلیلتر از این است که انسان به این راحتی قدم تو اون وادی بگذاره.
یعنی در واقع منزل به منزل میرن و به اون منزل که رسیدن بازم میرن نرسیدن.
یعنی ببینید که در روایت داره بین ما و خداگاه 70,000 حجاب هست. حالا اونایی که اهل راه نیستن مثل ما که خوابیدن خیالشون راحته، کجا دانند حال ما سبک بالان ساحل ها. البته یه جور معنا کردن این بیت دیگه. خب وقتی آدم افتاد تو این وادی، تازه دلش بزرگ شد، زیر پاش گرم شد، نمیتونه بمونه، از دنیا بزرگتره، بیشتر رو میخواد، معرفت و محبتی از خدا تو دلش آمده، میخواد به سمت خدا حرکت کنه، میرسه به عجز. یعنی میبینه نه میخواد، نمیتونه برگرده به طرف دنیا، نمیتونه بماند، نه راه رفتن است، پای رفتنی نیست، بال پروازی نیست، همه مقدوراتش رو به کار گرفته ها. کسی که مقدوراتش رو به کار نمیگیره، این حرفا براش هوسه. این حرفا هوس رو همه دارن.
مقدورات خودشو به کار نمیگیره یعنی چی؟
یعنی قلب و حس و عقل و همه تواناییاشو تو این راه فعال نکرده. اهل سعی و سرعت نیست. اینا اهل سعی و سرعته. همه کوشششش رو به کار گرفته، همه توانش هم به کار گرفته. چشم و گوش و زبان و فکر رو همه دارن کار میکنن.
بله.
اونایی که اهل این وادین به عجز میرسن. عجزشون هم این است که میفهمن که این راهی که اینا دارن میرن خیلی تنگ تر از اینه که اونا رو به اون مقصد و خدا برسونه و این سرمایه هاشون خیلی کوچکتر از آن است که اونها رو به خدای متعال برسونه. قناعت کنید یه مناجات امام سجاد علیه السلام دارن معروفه، ملاحظه فرمودین که به مناجات های 15 گانه حضرت 15 تا مناجات معروف شده، به مناجات 15 گانه. خب هر کدوم هم مال یه مقاماتی است، مناجات العارفین است، مناجات المریدین، خائفین، زاهدین. در مناجات العارفینش که مناجات 12 بر اون مدرسه قمی تو ترتیبی که آوردن تو مفاتیح ببینید هست. اینجا هم اول توصیه به خودم میکنم در به همه بینندگان عزیز که یه خلوتی تو شبانه روز بگذاریم، ضرر نمیکنیم ان شاء الله، برای مناجات با خدا خلوتی باشه بین ما و خدای متعال، قدم به قدم لطیف تر میشه مناجات. اونجا در این مناجات عارفینش شروع اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی قصرت الالسن عن بلوغ سنائق کما یلیق به جلالک. خدای لسانها زبانها بسیار کوتاه‌تر از اون هستن که در سنای تو به یه جایی برسن که شایسته جلال و عظمت توست. هرچی هم تو رو تعریف کنن و تمجید کنن به یه نقطه‌ای نمیرسن، کوتاه هستن از این که به اون نقطه راه پیدا کنن. همه لسان ها، لسان عرفا، لسان متکلمین، فقها، این لسان ها کوچکتر از اونه که بتواند چه با ادبیات عرفانی، چه لسان عشق، چه
در واقع این عقل. الفاظ و این حروف در واقع بله
و فرهنگش
و فرهنگ
و اون چه پشتوانه فرهنگ عرفاست و اون چه پشتوانه فرهنگ متکلمینه،
هیچی دیگه
ناتوانن، نمیتونن تو رو یه جوری توصیف کنن، نه زبان اهل دل نه زبان اهل عقل که بگن رسیدیم به قله اوج مدح خدای متعال. این زبان ها کوچش و عجزت العقول عقول ان ادراک کنه جمالک، همه عقل ها که خوبی ها رو درک میکنن دیگه، فعل همه ها فجورها و تقوه ها، اون عقل ها وقتی فعال میشن نور عقل ها میتابه، ناتوانتر از این هستن که به کنه جمال تو راه پیدا کنن، درکی از اون کنه جمال داشته باشن. ون حسرت الابصار دون النظر الى صبحات وجهک، خدایا دیده ها نزدیک بینتر از آنند که به پاکی های وجه تو نظر بیفکنن، این ها فرمودین اون صبح ها رو بتونن ببینن، صبحات وجه تو رو. نه فقط این دیده های ما، دیده های اهل عرفان و معرفت و سالکینی که راه افتادن و دیده های دلشون باز شده، حجاب ها از جلوی چشم دلشون برداشته شده، به حضرت می فهمد خیلی نزدیک بین تر از اون دیده هاشون تا بتواند اون دور دست ها رو که پاکی های جمال توست، صبحات وجه توست، نظر بکنه. بنابراین ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک، خدا راهی برای معرفت باز نگذاشتی الا عجز، یعنی رسیدن به معرفت الله. آدم وقتی آدم سالک ها، کسی که اهل صناعه، کسی که اهل تعقل در جمال الهی است، کسی که اهل نظر کردن به صبحات وجه خداست، اونایی که وارد این وادی ها شدن، اونایی که بیرون وادی هم مثل ما که هیچ، اونایی که اهل این وادی هستن، زبان صناعشون گشوده شده، عقلشون فعال شده در مشاهده جمال، دیده هاشون فعال شده در نظر به جمال الهی و صبحات وجه الهی، اونا به عجز میرسن.
به عجز برسیم یعنی خیلی راه رفتیم دیگه.
بله، اونایی که این راه رفتن میرسن، میبینن نه با این چشم که نمیشه، حالا چشم دل باز شد، میشه با این چشم دل جمال الهی رو ببینی، عقلت فعال شد، میشه کنه جمال الهی رو درک بکنی، زبان ثنا پیدا کردی، عقده زبان دل انسان برداشته شد، میتونه با خدا حرف بزنه، خدا رو تمجید کنه. اصلا یه موقعی ما گنگیم، لالیم اصلا، درسته؟ حالا فرض میکنیم ذکر و یاد خدا این گنگی رو برداشت، زبان گفتگو با خدا باز شد، شروع کردیم مد کردن، زبان عقلمون، زبان دلمون، حالا رسیدیم دیگه، تمام شد، رسیدیم به قله معرفت. آدم اینه نه، نشد، همه توانت به کار گرفتی، عاجز عاجزی، نه از باب این که من توانم کمه، از باب این که اون قله ها رفیعه، این عجز از معرفت، درسته؟ یعنی انسان سالک به عجز از معرفت میرسه، اونی که از دنیا بزرگتر شده و زبان گفتگوی با خدا و عقل مشاهده جمال الهی رو بهش دادن و دیده های نظر به پاکی های وجه خدا رو بهش دادن، این آدم زمین گیر میشه. اونایی که اول راهن که اصلا راه نیفتادن اصلا، عنایت میکنی، اونایی که میدان های مجاهده رو طی کردن، درها برشون باز شده، میرسن میبینن نه، همه اینا اول راهه، میبینن اونایی که اهل راهن وسط راه موندن و به قول اون استاد عزیزمون پاهاشون تاول زده تو دامنه این قله، حالا چجوری میشه این راه رو بری؟ بنابراین الهی فجعلنا، خدای خودت یه کاری بکن دیگه، من الذین ترسخت اشجار شوق الیک فی حدائق صدورهم، ما رو از اون کسانی قرار بده که درخت های اشتیاق به تو، شجره اشتیاق به تو در باغستان سینه های اونها رسوخ پیدا کرده. حضرت یه راه دیگه ای رو نشون میدن. یه عجز دیگه هم باز تو همین مناجات ها هست، مناجات مریدین هست، مناجات هشتمیه. سبحانه که ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله، خدای تو منزهی، ای بس تو نیست، راه ها تنگن، راه دل و قلب و نمیدونم ریاضت ما و اینا تنگن دیگه،
یعنی راهش نیست یا اینکه نه
تنگه، خیلی کوچیک‌تر از اونه که اون جلال الهی و جمال الهی رو به ما نشون بده.
خب چیکار باید کرد؟
همین دیگه، پس باید چه کار کرد؟ کسی که راه نیفتاده که راه نیفتاده، کسی که راه میفته و این صحنه های سخت میدان سلوک رو که کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها، فراز و نشیم بیابان عشق دام بلاست، میفته تو این دام و بعد راه که میره، میرسه به این که ما از یقت تو رو به علام علم تکن دلیله، کسی که دلالت از سوی تو نباشه، تو دلیلش نباشی، راه نماش نباشی، راهش تنگه. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، اما اگه تو هدایت کنی حقها به وضوح میرسن و آشکار میشن. بنابراین الهی فسلک بنا، تو ما رو سلوک بده، سبل الوصول الیه، اون سبلی که ما رو به وصول تو میرساند. و سیرنا، تو ما رو سیر بده، فی اقرب طرق للوفود علیک، در نزدیکترین راه بر مهمانی خوده.
حالا نکته عجیبی میباوری، نمیدونم باید خوشحال باشیم با این فرازهای مناجات خمسه اشعری، یا اینکه نه یه مقداری بترسیم و بلرزیم. شاید تعبیر از امام سجاد باشه، خدای مسافری که به سمت تو میاد خیلی زود میرسه، این ما رو خیلی امیدوار میکنه، ولی الان رسیدیم به اینجا که نه، اصلا هیچی نداریم و قلعه خیلی رفعت داره. و
اتفاقا فرق معصومین با بقیه همینه، معصومین طمع خام در آدم ایجاد نمیکنن، آدمو مایوس هم نمیکنن. قله ها رو با آدم از دور نشون میدن، کم کم دل انسان رو داغ میکنن، وقتی بردن تو وادی دیگه راه برگشت نداشتی، موانع تو بهت نشون میدن، بعد میگن حالا باید از این موانع عبور کنی. اون کسی که سالک نیست، توهم زده از خودش، هم خیالاتیه، خیلی از اینایی که مدعی مقاماتن مدعی خیالاتن، خیال میکنن چیزی گیرشون اومده، کف و پای سلمان رو دیدن خیال میکنن سالک. خب اینها زود آدمو به طمع خام میاندازن. این ذکر رو میگی، این دو رکعت نمازم میکنی، کار تمامه. نه آجون، اینجوری ها نیست که. این سر 24000 پیغمبر اومدن، این همه اصل و فرع به حضرت گفت آقا 40 سال دارم احکام حج و مقامات حج از شما میپرسن. فرمود 2000 سال قبل خلقت آدم اینجا طواف میکردن ملائکه، خیال میکنی به همین سادگی احکامش تمام میشه؟ اینات میکنید یه موقعی میبینی یه کسی نمیدونه حج چیه، زود آدمو به طمع خام میاندازه. یه کسی هم میبینی یا مثلا نمیدونه نماز چیه، 4000 حد داره حضرت فرمود، خواهیم تو میگه نمازو میخونه میرسه، اینطوری نیست که. یه موقع میبینی یه کسی از اون طرف انسان رو مایوس میکنه، ائمه علیهم السلام نه مایوس میکنن نه طمع خام ایجاد میکنن، دل انسان رو داغ میکنن، قله ها رو نشون میدن، امید ایجاد میکنن، میبرن، بعدم کم کم نشون میدن که حالا موانعتون ایناست، مشکلاتتون ایناست. اینا بعد
اونجا که میگن راه نزدیکه برای اینکه ما وارد بشیم،
حقیقتا هم به یه معنا نزدیکه، منتها برای راحل نزدیکه، خود راحل شدن و این مقامی است دیگه،
به اونجا برسیم.
بله،
که پا در میدان بگذاریم.
حالا ببینید اینجا هم بحث از این نیست که نمیرسیم، بعد عوض میشه دیگه. خدایا این حرف کسی است که راه را رفته، کسی که راه ها رو نرفته نمیتونه بگه راه دل تنگه، راه عقل و عشق باریکتر از اینن که شما رو به خدا برسونن.
رفته این راه،
رفته، رسیده به عجز. حالا میگه پس چه کار کنیم؟ آدمی که به عجز رسیده یه چیز بیشتر بهش نمونه، امید به حضرت حق دیگه. فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیر نافی اقرب طرق للفود علیک. خدا یه راه نزدیکی هست، ما رو در نزدیکترین راه خودت به مهمانی خودت برسان. این عمری که ما داریم و این راه، ما احساس میکنیم هیچ وقت به مهمانی تو نمیرسیم، تو ما رو دعوت کردی، نزدیکترین راه رو خودت انتخاب کن، تو ما رو سیر بده. خب ببینید اینایی که اینجور میشن، وقتی ببینید خدای متعال وقتی میخواد سیر بده، خیلی وقت دیگه حالا با بلا سیر میده، احباب وادی بلا شروع، خدای متعال شروع میکنه بلا و با بلا انسان رو سیر میده، عبور میده از این مسالک. عنایت فرمودید. خب حالا بلا الهی وقتی میاد، خاصیتش اینه، یه روح سکه بلاست، یه روح سکه اون جذبات، اون همون عقرب طرقه، خدا رو متعال نزدیکترین راه رو باز میکنه، انسان رو داره میبره، ولی تو این بردن یه طرفش هم بلاست دیگه. اصلا بلا در عالم دنیا مال خوبان، مال همینه که این راه رو بعد رفت و این راه از بستر بلا زودتر طی میشه.
این بلا یعنی همین مصیبت هایی که ما یه وقتایی تحمل میکنیم، یکی از نزدیکانمون رو
این یک قسمشه. یه قسمش اینه که حالا اونایی که اهل راهن بلاهاشون متفاوت اینا نیست، یه قبض و بستایی تو حال، یه گرفت و گیرایی تو حال براشون پیدا میشه تو راه که اصلا قابل توصیف نیست که گاهی میگن اصلا نمیتونیم بگیم، زبانش هم نداریم بگیم که چه اتفاقی در درون ما داره میگذره. ولی اگه خوب دقت کنید، یک طرف این جوشش بلا سختی است، رنج، یک طرفش هم محبت است و جذبات و دعوت، و بعد می‌بینی راه‌ها باز میشه، اون جذبات الهی انسان رو میبره. این که دیدید در بیانات بزرگان آمده که سالک تو این مسیر محتاج به محبت خداست، محتاج به جذبه‌ها و جذبه‌هایی است که از اون طرف میاد به دادش میرسه و درها رو روش باز می‌کنه. این همینه دیگه. حالا ببینید، پس کسایی که این راه رو رفتن، عجزهای خودشون رو فهمیدن، حالا دیگه رو به خدا میارن، خدای تو خودت یه جوری ببر دیگه. بعد میبینیم اون وقت خیلی وقتا بابهای بلا الهی باز میشه، خدای متعال با بلا اهل راه رو میبره. از ساده ترین بلاها هست که یه بیماری میاد، حس کردم این بیماری در روایات دیدید که یه شب بیماری چقدر آثار طهارت برای نفس انسان داره، انسان سبکبال میکنه. تا گاهی ابتلاعات دیگر، یه دفعه خدای متعال همه مال انسان از انسان میگیره، همه آبرویی که 40 سال بی خودی برای جمع کردی و سد راهت شده، باید با این آبرو به خدا نزدیک میشدی، به خودت نزدیک شدی، شده خودت حجاب، خودت شده حجاب، خدا متعال اون این بتکده رو یه دفعه ویران میکنه. یعنی اون بساطی که ما برای خودمون درست کردیم و یه عمر 40 سال زحمت کشیدیم یه تجارت خونه درست کردیم، تجارت خونه رو یه جا خدای متعال بساطشو جمع میکنه، این میشه بلا. خب این بلا که میاد ظاهرش راه سختی است، واقعا هم سختیه، تعلقات انسانو قطع میکنه، ولی باطنش برای خوبان معمولا بلا تطهیره، تنویره. اینجور نیست که خدای متعال بلایی که برای خوبان میفرسته در اذیتشون میکنه. بله ممکنه یک موقعی هم عذاب باشه، اون مال خوبان نیست. خدای متعال بلایی که برای خوبان میفرسته حد اکثرش کفاره گناه، تطهیره، پاک شدنه. بالاترش اینه که درجاتشون بالا میره. اینقدر فهمیدین. یادم از به امام صادق ظاهرن در شاید کافی دیدم عرض کرد حضرت فرمودن که گرفتاری های شما ریشش تو خطاهای خودتونه. این آیه قرآن هم شاهد آوردن، ما اصابکم من سیئته فبه ما کسبت ایدیکم، مکتسبات خودتونه، خودتون کسب خود، درآمد خودتون، با دست های خودتون کسب کردید این سیئات رو، این سختی ها. از که آقا پس سید و شهدا چطور فهموندن؟ مقایسه نکنید. بله اونا یه حساب دیگه ای دارن، اون فقط ترفیع درجه است.
پس رو ترفیع و تطهیر و یه وقتایی هم عذابه.
بله عذاب مال مؤمنین نیست.
نیست
دیدید در قرآن گاهی ذکر میکنه میگه ببینید عذاب کردیم ریشه قومو کندیم، صاعقه فرستادیم، طوفان فرستادیم و امثال اینا، اون مال مؤمنین.
ولی رشد ها جا دیگه برای همه ما، این بلا
برای مؤمنین رشده.
رشده
حالا اونایی که اهل عذابن اصلا حسابش سواست.
بله.
به یه جایی میرسن دیگه اصلا رحمت حق ازشون بریده میشه، به مؤمنین میگن اصلا دلتون از اونا بردارید. یعنی وقتی میخواد عذاب نازل بشه بر قوم لوط، حضرت بود نگرانن، میگن اصلا برید، ولا یلتفت منکم احدون، اصلا توجهی به پشت سر نداشته باشید. این فقط نگاه کردن نیستا، یعنی دلتون هم ملتفت نباشه، مالم موند، بچم موند، اینایی که موندن دیگه مال شما نیستن، سر خودتون رو بردارید از این میدان برید، که والا عذاب اونا شما رو هم میگیره. اون بحث عذابه. ولی وقتی بحث عذاب نیست، بحث تطهیره، این بلا رحمت باطنیه، محبت خدای متعال و پشتش هم جذباته، جذباته. بعد میبینید با یه بلا راهی رو که آدم تو یک سال دو سال نمیتونست بره، این درهایی که قفل شده بود پشت این در وایستاده بودی، التماس میکردی، میکوبیدی با ریاضت، با بکا، باز نمیشد، خدای متعال با یه بلا این در رو باز میکنه. نه فهمیدین
به خاطر چی؟ یعنی چه اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه ما یعنی هم تعلقاتمون کم میشه، موانع ما رو خدا میاری،
موانع ما رو خدای متعال میشناسه و اون موانع رو با بلا بر